بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اجتناب کنید، بپرهیزید و اطیعون و از معلمی مثل من که فرستاده خداست و برای درس دادن به شما، پند دادن به شما، موعظه به شما جز خیرخواهی و دلسوزی ندارم و هیچ پاداشی هم از شما نمیخوام. لا اسألكم علیه من اجر. اطاعت کنید، چون اطاعت از من به نفعتونه. در صورت ظاهر کل شما هم که از من اطاعت کنید چیزی نصیب من نمیشه، چیزی هم نمیخوام. مطابق این سه محور حضرت ابی عبدالله الحسین حرکت داشتم. امام بسیار زیبا و عالمانه مسئله عبادت رو توضیح میدن. کتاب تقوا رو در دوره عمرشون برای مردم با نامه هاشون، با روایاتشون، با سخنرانی هاشون باز کردن. و حتی سال آخر عمرشون و در مسیر حرکتشون از مکه به کربلا اعلام کردن من در بین شما به عنوان یک سرمشقم، یک سرمشق خدایی، سرمشق الهی. لکم فی اسوتون. عقلن شرعن به شما واجبه به این سرمشق کامل جامع اقتدا کنید. در باب عبادت امام می‌فرماید عبادت که فقط باید برای خدا واقع بشه و از عبادت غیر خدا کاملا پرهیز بشه، یه مایه بسیار پرارزشی رو مردم نیاز دارن به نام معرفت. اینکه خدا رو در حد خودشون خوب بشناسن و نقش او رو در حیاتشون، در به وجود آمدنشون، در تأمین نعمتها، در حل مشکلات بفهمن. حضرت می فرماید اگر خدا رو آنگونه که هست بشناسن، هم عبادت رو وقف حریم حضرت او میکنن و هم دیگه هیچ احساس نیازی در باطنشون به عبادت کردن دیگران نمی کنن، چون می فهمن که دیگران تو زندگیشون هیچ کارن و هیچی دستشون نیست، اختیاردار هیچی براشون نیستن. خب وقتی که کسی اختیاردار هیچی نباشه، از او حقی بر انسان ایجاد نمیشه که بعد آدم ادای حق کنه. عبادت بت‌های بی جان و جاندار از مقوله ادای حق نیست، از مقوله عمل باطله، از مقوله عمل بیهوده است، چون هیچ بت بی جانی و هیچ تاغوتی حقی با آدم ندارد. بت‌ها چه حقی با آدم دارد؟ البته الان هم بت‌پرستی رواج داره. شما اگه به هند برین میلیون ها بت هم تو خونه ها میبینید، هم در بتخانه ها. من با بتپرستان هندی نشست داشتم، حتی تو بتخانه شون رفتم در بتخانه، میبینم دکتر میاد، مهندس میاد، تاجر میاد. اولا در مقابل این مجسمه ها با تمام روی بدن رو زمین میفتن و بعد گریه میکنن، مناجات میکنن. اینا باید برای خدا انجام بگیره، ولی اینا مصداق معبود واقعی رو اشتباه کردن، عبادت رو به طرف بت جهت دادن که کاری نیست. انسان خدا رو نپرسته قطعاً بت پرست میشه، بیکار از پرستش نمیمونه. اونجا آدم سوال میکنه که این تعداد بتی که روبروتونه، اینا چه نقشی دارن تو زندگی؟ برام گفتن که این بت نقشش اینه که وقتی شما ازدواج کردی دختر به شما میده، این بت پسر میده، این بت باران بهار رو فراوون میکنه، این بت تابستان پر میوه میاره و از این قبیل مطالب که قرآن مجید میفرماید این اسم گذاری های روی این بت ها که شما نام گذاری کردید، بت بارون، بت دختر، بت پسر، بت بهار، بت خورشید و پدرانتون نام گذاری کردن، اسمای پوچ تو خالی، دروغه. هیچ بتی در این عالم اختیاردار چیزی نیست، یه مجسمه ایه که پول گذاشتین، هنرمند آوردین، یا قالبشو با فلز ریخته یا با چوب درست کرد. مخلوق خود را و به وجود آمده خود را، البته در شکل نه در جنس، در چی عبادت میکنه؟ ابراهیم به عموش گفت تو و قومت اتعبدون ما تنهتون، شما صبح میرین در مغازه رو با میکنین میشینین بت میتراشین، بعد وقتی که درست شد و پرداختش کردین و سنباته کشیدین و صاف شد، در یه محلی قرار میدین و عبادتش میکنین. اتعبدون ما تنهتون، تراشیده یه دست خودتون رو برای چی عبادت میکنید؟ چه حقی به شما دارن که شما عبادت کنید به عنوان ادای حق؟ این مجسمه بیروح، بیچشم، بیگوش، بیزبان و بی حرکت چه نقشی در نظام عالم داره که به خاطر او بارون بیاد یا زن به دختر حامله بشه یا به پسر حامله بشه یا تابستون پرمحصول بشه؟ بت‌های جاندار چه نقشی در زندگیتون دارن؟ مثلا نمرود، فرعون، شداد، معاویه، یزید، اینا رو قرآن مجید بت‌های جاندار میدونه با کلمه طاغوت. تا برسه به زبان ما، بوش، کلینتون، اوباما، تو ملت‌های کوچیک سلاطینشون، رئیس جمهوراشون، قرآن میگه اینا اختیاردار چه سود و زیانی برای شما، اینا چه حقی به گردن شما دارن که از اینا اطاعت میکنید به عنوان ادای حق؟ چون عبادت عنوان ادای حق داره، یعنی این بت زنده و بی جان به من حق داره، من باید حقشو ادا کنم. اوباما چه حقی به شما داره؟ در ولادت شما، در مرگ شما، در نزول باران، در تابستون شما، در گردش زمین، در طلوع خورشید، در رشد بدن شما، در حل مشکلات شما، چه حقی دارد؟ ولی میپرستن اینا. تمام مشکل جامعه زمان ابی عبدالله الحسین به بیان خود حضرت این بود که این ملت لزمو طاعت الشیطان، عبادت یزید رو بر خود لازم دانستن، واجب کرد. هرچی اون میگفت اطاعت میکرد. یه نفرم سال اول حکومتش فرمان داد کربلا همه رو کشتن، سال دوم فرمان داد به مدینه حمله کنید، زن و مال و ثروت مردم مدینه به همه تون حلال. جام نبود ارتش مسلم ابن عقبه اسباشون رو ببندن، اووردن تو مسجد و تو حرم پیغمبر بست. سال سوم هم دستور داد به مسلم ابن عقبه برو کعبه رو به کل خراب کن و مسجد الحرام رو با خاک یکسان کن. اومدن خراب کنن که تورا خبر بهش رسید یزید در سن 32 سالگی مرد، برگشت. و عجیبه که اینا در عبادت طاغوت پایبندتر از ما در عبادت خدا. این خیلی عجیبه، جوری که حرف یزید و اطاعت میکردن جامعه اون روز خدا را آنگونه اطاعت نمیکرد. چرا ابی عبدالله یه روز مونده به عرفه از مکه اومدن بیرون، میموندن 5 روز محرم میشدن، میرفتن عرفات، مشعر، منا، ظهر روز 12 هم بر میگشتن، بعد میومدن کربلا. امام به 2 علت از مکه اومد بیرون، یکی این که حج رو زیر نظر یزید حج نمیدونست، مکه دیگه مکه نبود، مسجد الحرام مسجد الحرام نبود، کعبه دیگه کعبه نبود، تمامش افتاده بود دست بت‌پرستای مدرن که دیگه مجسمه نمی پرستیدن، یزید رو می پرستیدن، بت پرستی مدرن. که این بت پرستی مدرن به حق حق قسم به محض رحلت پیغمبر در سقیفه پایه‌گذاری شد، بت پرستی مدرن. از پیغمبر اطاعت نکردن بیان به امیرالمؤمنین اقتدا کنن، از امیرالمؤمنین هم اطاعت نکردن، یه مأمومی رو به جای امام قرار دادن، امام رو بردن تو صف مأمومین، گفتن تو امام نباش مأموم باش، به یکی دیگه که باید تا آخر اون مأمون بود گفتن تو بیا امام باش، اونم با کمال میل گفت چش. بت پرستی مدرن. یه اسلام هم ساخته شد در این بتخانه، بتخانه مدینه، ضد اسلام پیغمبر. و بر همین هم پابند بودن. امیرالمؤمنین روز اولی که بیعت باهاش شد، حکومت به دستش افتاد، همون سال ماه رمضان شب اول به امام مجتبی گفت این نماز تراویحی که تو مسجد پیغمبر میخونن حسن جان حرامه، باطله. که الان هر شب ماه رمضان مدینه و مکه میخونن. فرمود حسن جان برو به مردم بگو این نماز نماز زمان پیغمبر نیست، این جماعت جماعت زمان پیغمبر، این ساختگی نخونین. امام مجتبی از طرف امیرالمؤمنین پیغام داد به مردمی که با علی بیعت کرده بودند، علیه امیرالمؤمنین مسجد شعار شروع شد. امام مجتبی اومد گفت بابا گوش ندادن، شعارم دارن میدن. فرمود بذار بخونم، تا الان دارم میخونم. شما فقه کل اونا رو بیارید کنار فقه اهل بیت، هیچ چیش با هم نمیخونه، هیچ چیش. توحید اونا رو بیارید کنار توحید اهل بیت، هیچ. خدای ما با خدای اونا اصلا نمیخونه. اونا بعد سقیفه نشستن برای خودشون خدای میزون خاص خودشون رو ساختن، احکام دل بخواه خودشون رو ساختن، جماعت دل بخواه خودشون رو ساختن. یعنی بیشتر از ما که خدا رو عبادت میکنیم، اونا طاغوت رو عبادت میکنن. اما حرف ابی عبدالله اینه که طاغوت چه حقی به شما داره که شما عبادت میکنید او رو به عنوان ادای حق؟ عجیب بود، عجیب. حد اکثر 95 روز و حداقل 75 روز زهرا روز ناله زد، جوری هم ناله میکرد صداش بره بیرون. شب ناله کرد جوری که صداش بره بیرون. جامعه طاغوت پرست نمایندگانشون اومدن پیش امیرالمومنین، گفتن به خانومت بگو یا روز گریه کن یا شب، وقت بذار استراحت ما رو عبن نبه. گریه کی شروع شد؟ روز رحلت پیغمبر. کی تموم شد؟ 95 روز بعد که دختر پیغمبر از دنیا رفت. 25 سال بعد یه بار عایشه یه ناله زد، وای، 100,000 نفر اومدن گفتن چته؟ گو علی رو بکشین. گفتن پا به رکابیم. اومدن جنگ جمل. این بت پرست. این طاغوت پرستی. بله، جامعه اگه جامعه موحد بود که زهرا ناله نمی کرد. بر چی ناله کنه؟ وقتی بعد مرگ پیغمبر به دستور خدا و پیغمبر علی سر جای خودش بود، جا نداشت زهرا ناله کنه. بر چی ناله کنه؟ اما جامعه مشرک، بت پرست، بت پرستی مدرن، میگم زهرا مزاحم خوابمونه، نمیتونه بره بیرون گریه کنه. بر چی تو شهر گریه میکنه؟ وقت روزا دست حسن و حسین رو میگرفت میومد احد که دیگه صداشو نشنو. اما یه زن 25 سال بعد یه ناله میکنه، 100,000 نفر کنار این ناله جمع میشن برای کشتن علی که خانوم راحت بشه. جامعه شرکه. وقت تو جامعه شرک طبق قرآن ربا موج میزنه، تو جامعه شرک، چون اقتصاد ربوی اقتصاد مشرکینه. ربا نبوده در عالم، اختراع یهوده. یهود طبق قرآن مشرکن. اقتصاد ربایی اقتصاد شرک، یعنی اقتصاد نجس. با عوض کردن اسمم که حلال نمیشه. میشه؟ نه، حلال نمیشه. که یکی میخواد 100 میلیون ربا بده، به ربا گیرنده میگه برای اینکه حروم نشه 100 میلیون رو که به تو میدم 30 میلیون میشه ربا. من یه کبرید، یه شاخ نبات، یه دستمال رو به تو میفروشم 30 میلیون، که یه بخش معامله قرض باشه، یه بخش معامله داد و ستد. یعنی ربایی که قرآن حرام کرده یه سیر نبات چقدر قدرت داره که حلالش میکنه. یعنی فعزنو به حرب من الله و رسوله رو به رباخور بگو، به جنگ به خدا و پیغمبر اعلام جنگی بده. این چطوریه کبری توی سیر نبات این جنگو ریشه‌کن میکنه؟ اختلاط مرد و زن مال جامعه شرک. بی‌حجابی و بدحجابی مال مشرکانه، مال جامعه شرک. چون حجاب از ضروریات قرآنه، نه از ضروریات روایات. مشرک حرف علی و خدا و پیغمبر و زهرا رو گوش نمیده، اما حرف طاغوت رو گوش میده. یعنی فرهنگ غرب میگه بی‌حجابی، نیمه اوریانی میگه چشم، خدا میگه بیرون میری از خونه بی آرایش و بی اینکه زینت شناخته بشه و بی اینکه کسی ببینت تحریک بشه. این مال توحید. اختلاس، ناامنی، قتل، تجاوز به عنف، همه مال شرک، یعنی گروه مشرکان. خب طاغوت ها به اینا باید گفت که چه عقلی به عهده شما دارن که شما به عنوان مردانگی و انصاف اونا رو به عنوان ادای حقشون عبادت میکنید. فرعون چه عقلی به شما داره؟ یزید چه حقی به شما داره؟ معاویه چه حقی داره؟ اوباما چه حقی داره؟ که وقتی میگن شراب بخورین میخورین، بی حجاب بشین میشین، ربا بخورین میخورین. آیات راجع به مشرکین و مربوط به قیامت بخونید، قوقا آیاتی. یا آیشو من از سوره احزاب بخونم. ربنا، این گفتار کسانیه که محکوم به دوزخ میشن و قطعی جهنم رفتنشون. ربنا اطعنا سادتنا و کبرانا. خدایا ما بت‌های زنده جامعه‌مون رو و بت‌های زنده دنیا رو اطاعت کردیم. اونا گفتن زنانتون نیمه عریان بشن، دخترانتون نیمه عریان بشن. اونا گفتن پایه اقتصاد بانکی رو بر ربا بگذارید. اونا گفتن عروسیاتون زن و مرد همه با هم باشن تا صبح. اینا فرهنگ شرک طبق قرآن. من قرآن راجع به زنان نمیگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. شما زنان مسلمانان آرایش کرده برای نشون دادن خود بیرون نرید. این آرایش کردن و بیرون رفتن برای نشان دادن خود کار جاهلیته، یعنی کار شرک واقعی. الان تو شهرهای ما مشرک مثل موج آب موج میزنه، مردش زنش، اقتصادهای رباییش. کو اسلام ناب، کو اسلام پیغمبر، کو عصمت و پاکی فاطمه زهرا و زینب کبرا، کو؟ هی داره محدودتر میشه. مادران و زنان ما از دنیا برن، بعدیای خود ما زنان و دختران نسلمون مشرکن. چه کردیم با قرآن، با اهل بیت؟ چقدر برای حفظ دین مردم سرمایه گذاری شده؟ چقدر برای حفظ توحید سرمایه گذاری شده؟ چقدر برای حفظ زدودن شرک سرمایه گذاری شده؟ چه مقدار؟ ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا. خدایا ما از رهبران مشرک دنیا و داخلی اطاعت کردیم. ربنا آتهم ضعفین من العذاب. حق اینه که خدایا عذاب اونایی که ما رو مشرک بارو بردن دو برابر کنی. ولعنهم لعنن کبیرا. خدایا لعنت کبیر تو نصیب اینان کن. قرآن میگه روز قیامت بین مشرکان و بت‌ها تقطعت بهم الاسباب، تمام وسیله ها بین اینا قطع میشه و تک و تنها میندازمشون تو جهنم. ولا تجد لهم نصیرا. یک یار برای اینا پیدا نمی کن. این حرف ابی عبدالله، این علت نهضت ابی عبدالله، این علت بیرون اومدن از ابی عبدالله از مدینه و نهایتاً ایشون در کمربند شرک بنی امیه در کربلا خودش و بچه‌هاش و دوستانش قطع قطع شدن. شرک قاتل ابی عبدالله شرک جامعه بود، دولت مشرک بود، ملت مشرک بود. چه دلی سوزوندن از ابی عبدالله. چی میگه زینب کبرا؟ کنار بدن قطعه به ابل محموم، حتی غذا پدرم فدات بشه که با دل پر از غصه و رنج سر تو از بدن جدا کرد. چه غصه ای خود از اون جامعه مشرک و از اون حکومت مشرک. حکومتی که خودش میگفت تو تمام خونوادگیشون میچرخه، هر کی رفیقشونه همه کاره میشه، نه هر کی دلسوز مردم. تو گفتارشونه. چه دلی سوزوندن، چه لحظه عجیبی بود اون وقتی که این پدر دید پسرش داره میره میدان و دیگه هم بر نمیگرده. رفت یه بار برگشت، اون سختی مصیبت و سنگینی مصیبت و اتفاقات عجیبی که برای اهل بیت و علی اکبر افتاد و پدر، اگر زنده بمونم فردا حسینیه هدایت اونجا میگم. بار دوم که رفت دیگه بر نگشت، فقط یه بار صداشو پدر شنید: ابتا علیک من السلام. بابا منم رفتم. پس بیامد شاه معشوق علاست بر سر نعش علی اکبر نشان. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالید سر و سر ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، چگونه پسرم دورت گرفتن دورتو محاصره کردن. داشتم میدیدم که هر کی با هر اسلحه دستشه حمله به تو کرده عزیز دلم. نیزه طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو بسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، من از صیاد تیر انداز نیست، بابا به بدنتم رحم نمی کنن، بلند شو بریم عزیزم، بلند شو بریم. جوون و شما جوون دارو شما بشنوید، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این صحرا روید، نک به سوی خیمه لیلا روی، دو سه بار مشالله زیر بغل اکبر رو گرفتی، طاقت نداره حرکتش بده، بدن و خوابون رو زانوش بلند شد، جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی. بیاین عزیزم و از وسط میدان ببرید، خدا داند که من طاقت ندارم.